أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا بحثی که در این تنبیه آخر و آخرین تنبیهات مطرح فرمودن راجع به مرحله است که نقض حالت سابقه حساب میشه. چون عرض کردیم در استصحاب یک حالت سابقه است به اصطلاح آیون یا یک عقین است و یک حالتی که ناقض اونه. در روایت عمدلا تنقض الیقین به شک، این تصور پیدا شده که ناقض استصحاب شکه، یعنی حالت تصابی به قول آیان. در اینجا در این تنبیه اینا توضیح میدن که مراد از شک حالت تصابی نیست، شامل ظن غیر معتبر هم میشه. یعنی مراد از شک در اینجا اون حالتی است که انسان یک ادراک به اصطلاح با پشتوان نداشته باشه. چون ادراک رو عرض کردیم یا پشتوانه داره یا نداره. اگه نداشته باشه به اصطلاح هم ما میگیم ظن غیر معتبر. این اصطلاح رو هم از قرآن گرفتیم، ما انزل الله بها من سلطان، کلمه سلطان به جای حجت، یا هاتو برهانکم. پس اون ادراک رو که انسان داره یا برهان و سلطان به تعبیر قرآنی داره یا نداره. اگر نداشته باشه میشه شک. شک در این اصطلاح مراد اون حالت تساوی نیست. شک کلیه حالاتی است که ادراک انسان پشتوانه نداشته، بی اساس باشه. اگر با اساس باشه میشه معتبر. ولا تخف ما لیس لک به علم، ما لیس لک به علم یعنی اون که پشتوانه نداره، اساس نداره، یا به تعبیر قرآنی سلطان و برهان به دنبالش نیست. اون وقت به نتیجه اینجور شد در اوائل تنبیهات بناشون این شد که در باب استصحاب یقین به عنوان معتبر نیست، اون ادراک معتبر، حالا میخواد یقین باشه یا ظن معتبر. در مرحله بقا هم شک یعنی تساوی معتبر نیست، یعنی ادراک غیر معتبر. پس خلاصش این شد هر جا که شما یک ادراک معتبری داشتید، زیربنای درستی داشت، پشتوانه داشت، بعد اگر این ادراک دستخوش تزلزل شد و اون تزلزل به سبب ادراکیست که معتبر نیست، پشتوان نداره، سلطان نداره، شما از اون ادراک اول رفعیت نکن و نگه دارید بمانه. این میشه اسمش استصحاب. پس هم در کلمه یقین تصرف شد هم در کلمه شک تصرف شد. یقین یعنی ادراکی که داره پشتوانه است، شک یعنی ادراکی که داره پشتوانه نیست. اینطوری لا تنقض الیقین به شک رو اینجور معنا بکنیم. پس هر جا که شما پشتوانه‌ای برای این ادراکتون بود ولو اصل عملی معتبر باشه، مثلا همونطور که در اون روایت مسعده آمده، رفتین لباسی رو از کسی خریدین، خب قاعده ید یا قاعده سوق مسلم قاعده ید حکم ید اشکال نداره. بعد که خریدیم بعد از دو روز به شما تن نه آقا این دزدی بوده، خب میگه شبهه باشه، یعنی نکته ای نیاد و پشتوانه علمی نداشته باشه، میگن روی این اعتماد نکنیم، گوش نکنیم. مجرد این که بگن این دزدی بوده، شما از اون اعتمادی که اول کردین طبق قاعده ید دست بر نداریم، طبق همون باشه. روایت مسئله رو هم این جور معنا کردیم، ظاهرش اینطوره. و ذلک که مثل صبح یکون علیک و لعلک سرقتون، یعنی حضرت می فرماید از اون ولو به شما گفتن که این دزدیه، اگر مایه داره و پشتوانه داره و برهان داره و سلطان داره، خب رفعیت بکن، اگر نداره رفعیت نکنید. پس مراد از یقین اون ادراکی است که انسان داره و این ادراک پشتوانه واقعی داره، و مراد از ظن ادراکی است که پشتوانه نداره، حالا میخواد تساوی باشه میخواد تساوی نباشه. پس این لا تنقض الیقین به شک در باب استصحاب، حقیقت استصحاب اینه. این خلاصه این بحثی رو که مطرح فرموده. البته مرحوم شیخ تمایل داشتن که اصولا ظن غیر معتبر شک موضوعه و گفتیم که مرحوم ناینی اشکال کرده،
و من توضیحش رو عرض کردیم، زم در لغت عرب اساساً به معنای زیغه، اساسش اینه، زیغی که در ادراک باشه بهش میگن زم. این که مثلا راجح باشه نه، یه حرفاییست که در اصطلاح درسته. اون زیغ ادراکی رو که انسان داره، ادراکیست که زیغ داره، عرض کردیم شاید از قرآن بیشتر معلوم بشه که زیغ ادراکی ناشی از پشتوانه اونه، چون گاهی زیغ ادراکی رؤیت ما واضح نیست، مثلا عینک میزنیم تا رؤیت ما واضح بشه. گاهی زیغ ادراکی به خاطر این است که پشتوانه نداره، پشتوانه درستی نداره، لذا زیغ ادراکی پیدا میشه. بعید نیست من حسول مجموع در آیات قرآن وقتی صحبت زن میشه بیشتر ناظر به اینه، یعنی ادراکی که زیغ داره، لکه منشأ زیغ مثلا این نیست که شما 50%، 60%، 70% این. نه، منشأ زیغ این است که یک پشتوانه درستی نداره. انا وجدنا آباءنا علی هذا، این پشتوانه نیست. این که پدران ما این کار میکردن یه امر عرفی نمیشه پشتوانه ادراکات علمی انسان قرار بگیره. ممکنه ابکانا اولوکانا آبا هم لایعقلون، اونا ممکنه که پدران اینها در یک مرحله خاصی از تمدن فرهنگ بودن، در یک خصوصیاتی بودن که ارزش نداره اون پیگیری بشه، قابل پیگیری نیست. علی حال و عرض کردیم کلمه شکم اصطلاحاً اصولا چیزهایی که به لباس انسان میچسبه، مثل آدم که تو مثلا باقی راه میره، خار اینها به پای آدم، به لباس آدم. لذا کلمه شک اساسش مال اینه و بعیدم نیست این حرفی که گفته شده زن غیر معتبر هم شکه. یعنی چی؟ یعنی یه ادراکاتیست که به ذهن انسان میچسبه، لیکن آدم که تحمل میکنه اینا رو دور میندازه. مثل که شما از یه جای درمیون به پاتون خار شد، به لباس تو این مدار خار اینا چسبیده میکنیم میندازین دور. بعید نیست این حرفی رو که مرحوم شیخ فرمودن و دیگران که اصولا زن غیر معتبر شکه. یعنی اصولا این طور بگیم، یا پشتوانه هست یا نیست. اگر پشتوانه نبود شکه، اگر هم پشتوانه بود این معتبره. حالا اسمش زن بزنیم یا علم بزنیم یا علم عرفی بزنیم یا بیانه، هم چون میخوانی اسمش بسنید اسم گذاشتنش مهم نیست. پس مراد از لاتن قذر یقین، چون یقین هم در لغت عرب به معنی ثبته، یقین معنی ثبته، یه چیزی که ثابته و محکمه، جای خودش قرار گرفته بود، یعنی یقین. بگیم یقین ادراکیست که یا برای انسان کاملا واضحه، هیچ جای شبهه نداره، یا ادراکیست که پشتوانه علمی قوی داره، ده ها صدها بار آزمایش کردن یه نتیجه واحد ازش گرفتن، این کاملا دیگه قویه. هر جا که پشتوانه قوی داشته باشه اون یقینه. پس ظن معتبر هم میشه یقین به این معنا، ظن غیر معتبر هم میشه شک به این معنای که الان ما عرض کردیم. بعید نیست در ذهن عرف، البته این که مثلا زیربنای کلمه اینه اساسا کلمه شکلی این معنا بوده، وقت در اینجا به این معنا به کار برده شده، این دومی شاهد میخواد، اینطور هر کسی برای خودش یه چیزی ادعا نکنه، این دومی شاهد میخواد. لکن انصافا وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که مطلب همینطوره. مثلا در همین روایت عمر بن مسعد بن صدقه بود، کل شیء لک حلال حتی تعلم یا تعرف انه حرام بینه فتدعه من قبل نفسه و ذالک مثل صبح یکون علیک و لعله صدقه. لباسی پوشیدی شد دزدی، خب از کجا خریدی؟ از بازار خریدی. ببینید بعد امام میفرم، بعد از دو تا مثال دیگه هم میزنم، بعد میفرم ولک اشیاء و کلها علی هذا، همه چیز همینطور، اختصاص به این مثال ها نیست. حتی یستبین لکه غیر و ظاله، یا خودش روشن بشه، او تقوم بهل بیانه. ببینید تعبیر که هم بیانه، بیانه یعنی ادراکی که مایه داره، یه چیزی که پشتوانه هست، یه پشتوانه بیاد. یعنی اگر خودش روشن نشد و یا بیانه نبود، این میشه شک به قرینه صدر روایت، میشه شک. پس بنابراین از خود همین روایت روشن شد، خیلی واضح میشه این رو ادراک کرد که مراد از کل شیء لک حلال حتی تعرف یا تعلم انه حرام، مراد از علم در اینجا اون ادراکیست که صحیحه، یا خودش فی نفس انکشاف باشه، حتی یستبین لک غیر ظالم، او تقوم به حل بیانه یا بیانه بیاد. یعنی اگر این دوتا نبود، علم نبود، بیانه نبود، در اینجا این شک حساب میشه. بقید این خود سر روایت از تو تعرفه این شک حساب میشه. این خلاصه ایه. حالا با کم و زیادش حرفایی که تا حالا در اینجا در ذیل این تنبیه متعرض شدن. البته یک نکته دیگه هم مرحوم شیخ فرمود که ناینی اشکالی کردن که اگر زن حجت نشه شک در حجت این پس مثلا شک. مرحوم ناینی فرمودن نه این وجهیشان درست نیست. نه اشکال نداره، وجهیشان هم خیلی ترتبرا نیست با این توضیحاتی که ما عرض کردیم. این راجع به این مطلب. و اما عرض کردیم توضیح واضح مطلب و توضیح واقعی این مطلب. البته من سابقا چند بار عرض کردم در استصحاب در طول این تاریخ تا زمان ما این لحظه که در خدمت هستم، چه در اهل سنت چه در شیعه هم اقوال زیادی هست. به نظر مرحوم شیخ 15 تا ذکر کرده اگه حافظه من، حالا همچین تردید دارم که اصلش هم درست بوده، یا 11 تا 13 تا 15 وجه مرحوم شیخ 15 قول مرحوم شیخ قدس الله نفسه. چون الان تو رسائل نمیخونم قول من اقوال استصحاب، تو همون قول تفکیه که بین احکام وضعی و تکلیفی بقیه اقوال خونده نمیشه. هم اقوال فراوانیست که خب مرحوم شیخ یک مقدارش متعرض شده، هم تعریف های فراوانیست. یعنی وقتی خواستن استصحاب بیان بکنن عبارات مختلفی آوردن. یکی دو مرتبه هم عرض کردم انشاءالله آخرای بحث عبارات سنی و شیعه و قدیم و حدیث رو میخونیم، لکن بعد در اسنا گفتیم که این خیلی طول کشید دیگه، یه عبارت بخونیم یکی که بگیم طول میکشه. لکن یک موجزی رو فعلا یکی دو روز امروز راجع به حقیقت استصحاب در طول تاریخ میگیم. با مراجعه به این تقریبا دیگه حال اون تعریف ها روشن میشه. اساسا اون تفکری که به اسم استصحاب عرض کردیم در کتب اهل سنت تدریجا قاعده اصلی روی قاعده دیگه قرار دادن که استصحاب فرع اون قاعده شد. اون قاعده اصلی رو علی یقین و لا یزول و بشک قاعده اصلی اون قرار داد. و عرض کردیم اون چی که ما الان در دنیای اسلام داریم، ببینید یه نحوه بحثیست که الان این یه خودش یک نحوه بحثیه. وقتی بخوان یک چیز رو شواهدش رو پیدا بکنن دیگه دنبال سند نگاه نمی کنن، مصدر و سند. یعنی میخوان بگن گفته شده ماقیل، همین که ماقیل ها رو جمع بکنیم. یه بحث اینه که میخواییم نتیجه گیری بکنیم، خب دنبال معتبر و سند داره نداره، کی گفته این حرفا. اما یه دفعه نه، به عنوان ماقیل عرض کردیم، به عنوان ماقیل تنها صحابه‌ای که ما این تعبیر ازش داریم امیرالمومنین. این حدیثی که معروف به حدیث اربعمه است در متن صدوق آورده فإن الیقین لا یدفع بشک، مثل الیقین لا یزول بشک. و در متن کتاب تحف العقول آمده فإن الیقین لا ینقض بشک. این لا ینقض بشک هم در این روایت اولین شخصی که ما در دنیای اسلام از صحابه داریم. و این حالا حدیث حقیقتش چی بوده یه شرح طولانی داره که جاش اینجا نیست. شواهد خود حدیث و شواهد کتاب و شواهد منفی شواهد مثبت. الان عرض کردیم در اوائل قرن سوم یه مجموعه روایاتی رو مثل کلمات قصار به امیر المؤمنین نسبت داده شده به عنوان آداب و امیر المؤمنین، اسم اون مجموعه ده. اینو ما الان اصطلاحا بشیم حدیث اربعمه 400 و الا اسم اون کتاب در واقع آداب امیر المؤمنین. اخیرا هم گفتیم چاپش فرمودن زحمتی شدن جمع کردن علایه حالت به اسم آداب امیر المؤمنین. عرض کردیم از میانه های قرن دوم، این البته از قرن اول هم ما داریم، از کسانی که در قرن اول خطب امیر المؤمنین نوشتن تصریح کردن که امیر خطب نام به کوفه بعد از اون خونه نوشتیم، از قرن اول داریم. اما اونی که تقریبا به ما رسیده و به صورت مجموعی است تا اونجایی که می‌دونیم تقریبا اولش این کتاب به اصطلاح مثل سلیم، حالا سلیم اینو باشه کنار، این کتاب خطب امیرالمومنین مال مسعد بن صدقه است که احتمالاً در اختیار مرحوم شیخ سید رضی هم بود از اون را تعالی. بعدش این آداب امیرالمومنینه، اون زودتر نوشته شده، اون ممکنه مثلا سالهای 140 اینا، چون از امام صادق نه. اما این در حدود سالهای 200 این کتاب نوشته شده به نام آداب امیرالمومنین. البته اینم سند بر میاد به ابو بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله عن امیرالمومنین صلی الله علیه. سند این کتاب اینه. وقتی توی نسخه‌ای که صدوق داره اول نسخه این بوده علم امیرالمومنین اربعمه اطباب من ابواب به اصطلاح خیر ابواب دین و دنیا همش تعبیری اصحابه فی مجلس فقال که معروف شد به حدیث اربعمه. دقیقا هم نمیدونیم آیا واقعا در جمیع نسخه کتاب کلمه اربعمه بوده یا نبوده، یا احتمالا این کتاب دارای احادیث متفرقه دیگه هم بوده، یکیش لفظ اربعمه داشته اونه دیگه نداره، یعنی غیر از اربعمه هم بوده. به هر حال اینم برای ما هنوز روشن نیست، چون مرحوم توحف العقول که این حدیث آورده توش کلمه اربعمه نداره، صدوق داره توحف العقول نیامده. از کردیم حدیث تیک پاره در مصادر اولیه ما آمده، در محاسن برقی کافی هم جه حساب بکنید که از محاسن برقی و کافی و نهج البلاغه و کتب اهل سنت و شیعه و زیاد از این کتاب نقل کرده، از کتاب آداب امیرالمومنین، لکن فقط مجموعاً در خصال صدوق آمده که لفظ اربعمه توش داره و مجموعاً در کتاب توحف العقول داره که لفظ اربعمه هم توش نداره. درست هم الان نمیدونیم، چون میگه گفت که چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. به هر حال در این کتاب اگر این عنوان درست باشه، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه قواعدی رو بیان فرمودن که به عنوان کلیه مثل اصول، مرحوم صاحب وسائل کتابی داره، کتاب قشنگی هم هست، الفصول المهمه فی اصول الائمه، خوب فکریه، اصلا این فکر لطیفی هم هست. ایشون هر روایتی که عنوان کلی داره جمع کرده، یا توش کل باشه یا ما من فلان یا کل ما کل من کل ما کل رجل کل معلومه، هر چی که کلیات ایشون جمع کرده. الان با دستگاه کامپیوتر میشه از اینم میشینم، فکر قشنگیه انصافا، کتاب قشنگی هم در اومده، کلیاتی که در کلمات روایت اهل بیت صلی الله علیه و آله اجمعین وارد شده. یکی از اونها همینه، الیقین لا ینقض بشک، متن کاملش هم اینه، من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک کما فی الخصال فان الیقین لا ینقض بشک. و به هر حال این تعبیر آمده حالا با قطع نظر از سند در قرن دوم، اواخر قرن دوم این تعبیر نقل شده که امیرالمؤمنین مطلبی رو فرمودن به عنوان قاعده کلی، باب اربعمه باب من ابواب، این یک قاعده کلی. وقت مثلا اگر شما مثلا کلام جلال سیوطی رو اضافه کنیم یه ربع فقه یا خمس فقه رو استصحاب، حالا اگر این حدیث هم مربوط به استصحاب باشه با یک جمله امیر اون ربع فقه رو بیان فرموده طبق این تصور با یک جمله. و عرض کردیم در کتاب الاشباح و نظائر جلال سیوطی از قاعده الیقین و لایزول به شک حدود 8 تا قاعده در آورده، یکیش استصحابه، یکیش اساط الحقیقه است، یکیشون اساط الحقیقه رو از همین در آورده، فعلا الیقین لاینقض بشه. چرا؟ چون میدونیم این لفظ داره معنی حقیقی است و معنی مجازی، معنی مجازی مشکوکه، معنی حقیقی متیقنه، پس اگر شک کردیم حمله بر معنی حقیقی ان الیقین لاینقض بشک. پس ما یکی خود استصحابه، یکی تعبیری که استصحاب توش در آمده، این اول اصطلاحات رو روشن بکنیم. و اما اجمالا اون چی که در این مدت، البته عرض کردیم از همون قرن دوم که قرن فقهاست، اواخر قرن اول مثلا ابو حنیفه قائل بود استصحاب حجت نیست، شافعی قائل بود که استصحاب حجته. پس بحث استصحاب در اصول و کشوندنش به اصول و تمسک به استصحاب در احکام شرعی یک سابقه بسیار طولانی داره. و عرض کردیم اون نکته اساسی فراموش تو نشه، یعنی اون محیط قرن اول و دوم کاملا در ذهنتون باشه، چون اینا مدعی بودن که ما احکام زیادی و موضوعات زیادی داریم که احکامش در شریعت نیامده، نه در کتاب آمده نه در سنت. عرض کردیم این طرح مسئله از این زاویه از زمان عمره، از زمان دومیه، زمان اولی هم بود مسائلی مطرح شد که نبود، گفتن فیها ابوبکر میگفت اقول فیا به رأی، رأی خودم، اما چون زمانش کم بود و مسائلم کم بود خیلی باز نکرد در فقه، اما در زمان دومی این خیلی باز شد، فوق العاده باز شد و عرض کردیم در اون زمان یه مقدار آمیخته شد ما بین اجتهاد و حکومت و رضا الان هم آراء اولی و دومی رو ولو ممکنه آراء حکومتی باشه اهل سنت به عنوان مصدر تشریع حساب میکنه، حکم حساب میکنه. خودش یکی از مسائله که مطلبی رو که مثلا دومی در این باره گفته، آیا این حکم الهی است یا یه حکم حکومتی موقتی است که او صادر کرده. اینا رو خوب دقت من گاهی تکرار میکنم چون یه ابتلاع عمومی کل فقه اسلامه، یعنی شما با اهل سنت با زیدیا یکی از زوایای بسیار مهم دوران فقه اسلام در این اولی که شکل خودش گرفت، اینم سرش واضحه چون در خانه وسیع نرفته پشت پا به وسایت زدن مجبور شدن به این حرفا بیفتن، این طبیعت کار همین بود، نفی وسایت به اینجا منتهی شد. ولذا عرض کردیم در اون روایت معروفی که اینا در باب تصویب دارن عبارتش اینه الحاکم الاجتهده، ببینید نگفت المجتهد الفقیه، الحاکم الاجتهده. لذا یک مشکل کار هم این شد، یک گره خوردن شد بین علم و بین حکومت، مخصوصا این سه مثلا دو سه نفر اولی که مثلا دومیشون، لذا این منشأ شد که اون رو به عنوان حکم الهی تلقی بکنه. و عرضم کردیم کرارن وقتی که از فقها شروع شد عده از فقها تو همین بحث گیر کردن، یعنی اشکالی که پیش آمد یکی از طعون مهمه بر ابو حنیفه، البته این طعنه بر ابو حنیفه در روایات ما به یک شکل آمده، در روایات اهل سنت به شکل دیگری آمده. در روایات ما داره که این مثلا ابو حنیفه میگفت علی بن ابی طالب این طور گفته من این طور میگم، یعنی مخالفت با امیرالمومنین میگه. اما اون چیزی که در کتب اهل سنت نه، اصلا با صحابه ایشون کلا مشکل داشت، یعنی ایشون اول این بحث مطرح کرد، شما میگید مثلا در این مسئله عمر اینجور گفت، خب این اجتهاد عمر بوده، اگر عمر نصی از پیغمبر نقل میکرد اهل مثلا گروه سرمون، اگر اجتهادشه این عبارت معروف اهل سنت اینه هم رجال و نحن رجال، همینی که من اصطلاح گذاشتم این اصطلاح بنده است، اما در واقع این ریشهاش از همون اول در دنیای فقاهت صدا کرد، روشن شد؟ اون اشکالی که از اول خب شما با محیط اهل سنت و کارهایی که شده، یکی از طعون مهم مخزن حنبلی ها در اون زمان تقریبا شبیه وهابی های زمان ما در تندروی و بیمغزی و خشکمغزی مثل اینا علایالن، لذا این تاریخ بغداد هم چون خودش حنبلیه تاریخ بغداد حاکم خطیب بغداد علایالن کیف ماکان، یکی از اشکالات خیلی مهم بر ابو حنیفه، البته این اشکال در روایات ما خب خصوص امیرالمومنین ذکر شده، خب نفس رسول الله صلی الله علیه و آله خب حسابش فرق میکنه اصلا قابل قیاس با بقیه، بله، اما اونا در مطلق صحابه آوردن، حرف ابو حنیفه این بود اگر این عمر چیزی رو از پیغمبر نقل کرد اهل مثلا، اگر بنا شد رأی خودش باشه، نشسته فکر کرده رو قیاس رو قواعد بود، خب ما هم رأی داریم، اونم رأی داره ما هم داریم، اونم یک چیزی گفت ما هم میگیم، این اینطور نیست که من مقلد او باشم که هر چون گفت ما باید قبول بکنیم. از این خوب دقت بکنه، این اصلا نحوه ولذا اگر خوب دقت بکنه اینا معتقد بودن که این مسائل نصی نداره، چون قرآن که محدود بود سنت هم چیزی نقل نمی کردن، یعنی اینقدر این مطلب و مقدر آدم خندش هم میگیره بعضی وقت که اگر یک کس عادی میامد چیزی نقل میکرد عمر رفعیت میکرد، این در کتاب رساله شافعی داره. از تعجب من اینه که شافعی وقتی اینه نقل میکنه تازه دو سه صفحه هم قلم فرسایی میکنه که مثلا میگه عمر اینجور داره که یک نفری ازش سوالی کرد یه چیزی گفت مثلا همچنین قاده اول اینو سیاه فتح پویا میگه چی میگه چیزی انداخت بیروز یه حرفی رو گفت بعد از اون حرف یک اعرابی اونجا بود، دقیقا خیلی وحشتناکی یک اعرابی اونجا بود، من یه دفعه آمده مدینه پیغمبر این سوال ازش که اینجور فرمون، عمر گفت خیلی خب همین که پیغمبر به گفته پیغمبر مراجعه حرف هم بهش به همینه که خب مرد حساب آدم از اول وصی پیغمبر مراجعه مال بشین اونجا یک عربی پیدا بشه دشه تصادفی پیدا بشه یک کسی بیاد وقت خود شافعی هم نگاه کن رساله نم سه صفحه چهار دادم رفته سه چهار صفحه قلم فرسایی کرد باید خجالت بکش از اردن که باید به این که عمر نگاه بکنیم که با این که رأی داشت لیکن چون شنید حدیثی است از پیغمبر از رأی خودش دست برداشت مثلا جزء کراماتیشون عرض کنم خدمتون که این خوب دقت بکنید این یک مرحله مهمه یعنی شکل گرفتن در حقیقت استصحاب تو این محیطه خوب دقت بکنید شکل گرفتن حجیت استصحاب تو این محیطه این محیط اینجوری شد اجتهاد رو اینجور معنا کردن ببینید اون بحثی که اول در تصویب بود این در زمان صحابه در اجتهاد بود نه در حدیث صحیح ما خیال میکنیم حجیت زن که مطرح میکنیم تصویب مثلا یه خبر صحیح هست ممکن است مطابق واقع باشه این رو بعد ملحق کردن قرن دوم ملحق کردن اینه چون خیلی متاسفانه خیال میکنیم مثلا طبقه خبر صحیح ما فتوا داریم میشه حکم الله این بحث خبر صحیح بعد ملحق شد اونی که اساس بود اجتهاد بود نه خبر صحیح و مراد از اجتهاد این بود که ما موضوعی رو مطرح میکنیم حکمش در کتاب و سنت نیامده بگردیم توی آیات و توی مجموعه سنن پیغمبر این که من میگم چون گویم از من سوال میکنم که این قیاس بالاخره چیه این قیاسی که در قرن اول عرض کردم که قرن اول رأی میگفتن نوشتن اهل سنت قیاس قرن دومه اصلا در قرن اول رأی میگفتن در قرن دوم در کوفه اسمش قیاس شد ولی قیاس نیست اسمش و من عرض کردم یک جامعه ای رو عرض کردم قیاس در حقیقت یک نوع فضاسازی بود به اصطلاح امروزه یک نوع فضاسازی یعنی با مجموعه آیات و روایات میبینیم این حکم مناسب اینه همچون که عرض کردم مثلا نرکنی که گفتن در شرب خمر گفتن دلیل نداریم که حدش داره از امیرالمومنین نقل چون در قرآن 5 تا حد یا 4 تا 5 حد مفسد اینو در قرآن آمده حضرت امیر فرمود اگه بخوایم فضا سازی بکنیم شرب خمر با حد قذف نزدیکتر ببینیم فضاش با حد قذف میخوره ممکنه کسی شراب بخوره دزدی هم بکنه ممکنه کسی شراب بخوره زنا هم بکنه استجیب بالله اما اونی که غالبا شراب میخوره و ازش صادر میشه فحاشیه قذفه این با لعنا ادا شربه سکر و ادا سکر هدا و ادا هدا افترا و حد دلفری زمانو ببینید این اصطلاحا اسمش رأی بود بعد شد اسمش قیاس وقتی این چی شد حالا اگر ما بخوایم اینو تفسیر بکنیم مثلا اگر بخوایم بگیم حد شرب خمر رو ملحق به زنا بکنیم مثلا 30% ملحق به دزدی کنیم 20% مثلا احتمالا چون دزدی آخه یه ظرافتی هم میخواد شب بره تاریک باشه آدم مست گالی این کارا رو نمیتونه انجام بده اون ظرافت دزدی رو نمیتونه انجام بده مثلا فصل مفسد فل ارض بودن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الارض فساد فصل 15% اما قصف 45% ببینید و اینا اینجور حساب میکردن این که یک طرف ارجح شد این میشد اسمش تحری میشد اجتهاد در اون زمان این بود الحاکم اجتهد من روشن شد همین که یک ترجیحی آمد یکی 30% بود یکی 40% بود یکی 20% بود یکی 45% بود این ترجیح که آمد اینو ملحق به این میکردن وقت اینا گیر کردن که مثلا اذا اصاب پیغمبر رو اذا اصاب خب که شما میگی که حکم نداره که اینی که مرحوم شیخ میگه تصویب اشعری تصادف ابوالحسن اشعری غالب تخته هم هست از خود ابوالحسن اشعری نرکنه چون اشد تصویب در رسائل شیخ تصویب اشعری آمده ما چند بار عرض کردیم خود ابوالحسن اشعری قول به تخته ازش نرفتونه تصویب این تصویبی که شیخ به اسم اشعری نزدن تصویب فقهای های اهل سنت مال اشعری نیست مشهور فقهای های اهل سنت قائل بینن حکم الله نیست خوب دقت بکنیم چون در کتاب نیست در سنت نیست حکم الله نیست این با زحمتی که کشید اجتهادی که کرد ملحقش کرد به حد قصد خب اینجا این سوال میاد فعلا اصاب اصاب یعنی چی؟ وقتی میگه نیست اصاب یعنی چی؟ وقتی میگه نیست این عصاب یعنی چی؟ توضیح دادن عصاب یعنی این که اگر خداوند متعال جعل میکرد با این جعل این بود، این عصاب به این معنی. خب روشن شد؟ اینه من از کلمات خودشون نرم کنم، اشتاد بنده نیستم. لذا اینا این تصور رو پیدا کردن، ما اگر یک جایی ترجیح دادیم طبق اون ترجیح فتوا بدیم این درسته. این ترجیح رو بهش میگفتن زن، میگفتن تحری. لفظ تحری اگه شده باشه، تحری یعنی اخذ به احرا یا تحرا، اخذ به احرا، شایسته تر، بایسته تر. اخذ به احرا رو میگفتن اجتهاد. نمیدونم تصویر شد چیه. این از قرن اول بعد از سال چرا چون ولزام اهل بیت حرفشون این بود که شریعت رو با زن درست نکنید، با قیاس درست نکنید. خب رجوع کنید پیغمبر فرمود که والله به اطاعت اهل بیت، خب به اطاعت رجوع کنید حلش بکنید. لذا اونا تعبیرشون این بود که اینها به زن مراجعه کردن و علم رو ول کردن. مراد از علم رجوع به وصایت بود، رجوع به امامت بود. مراد از زن این بود. روشن شد؟ میخوام این تصویر رو روشن بکنید. در قرن دوم که دیگه آمدن رو خبر، اون وقت هم عده‌ای گفتن خبرم همین جوره، اگر خبر صحیح بود و شما طبق او فتوا دادید ولو در واقع نبود مثل اجتهاده. اصل بحث تصویب رو اجتهاده، نه رو خبر، نه حجه به خبر. و مراد از اجتهادم این، یعنی که اسمش گذاشتن قیاس. لذا من همیشه عرض کردم قیاس و اجماع یک زیربنا دارن، غیر از خود رجوع به قیاس یک زیربنا دارن هر دوشون، هم اجماع هم قیاس. اون زیربنا اینه که این حکم در شریعت نیست. خوب دقت کنید. لذا عرض کردیم این طرح در زمان دومی شد که این حکم نیست، چون در قرآن که نیست، در سنت هم کسی نقل نکرده، ما هم که صحابه بودیم نشنیدیم، پس نیست. اون وقت این یه مجلس مشورتی داشت، اگر اینا می آمدن اتفاق نظر میکردن اسمش رو داشت اجماع. آقا من با این آقایون 30 نفر بودم، 15 تا از اهل مکه بودن به حساب مهاجر، 15 تا هم از اهل مدینه که انصار بودن، البته اهل حل و عقد هم بودن، بزرگان هم بودن، علما هم بودن، امیرالمومنین جزء همین هست، سعد بن ابی وقاص از طلحه از زبیر هست الاخر، عبدالله بن عباس چون بچه بود جزو اینا نبود، اما چون با استعداد بود عمر باش مشورت میکرد، اشتباه نشه. عبدالله بن عباس در اول خلافت عمر مثلا 12-13 سالش بود، در وقت وفات پیغمبر بنابراین 10 سالش بود، لیکن چون جب بچه با استعدادی بود تا زمان فوت عمر مثلا 22 سالش بود، چون جوان با استعدادی بود باش مشورت میکرد، عضو مشورتی بود، اما تو مجمع نبود، توی این مجلس مشورتی خاصی که داشت 60 نفر 30 نفر بودن جز به اینا نبود. این از افرادیست که ذکر شد که نوشته شده اجمالاً. به هر حال خیلی توضیحش ندیم. اون وقت اگر همه قبول میکردن اجماع، اگر خود شخص خلیفه به اصطلاح خودش رأیش بر این بود، حاکم رأیش بر این بود، میشد قیاس. میگم مثلا من نظرم اینه که این رو ملحقش بکنیم به اون، اون حکم برش بار بکنیم، میشد قیاس. لذا عرض کردیم این دو تا دلیل از نظر شیعه مرفوزن، یعنی اجماع اونها مصدر تشریع. سرش اینه که اینا زیربناشون از نظر شیعه مرفوزن، مثلا زیربناشون که نفی حکم باشه مرفوزه، مردوده، چون در روایات اهل بیت این بود که با رجوع به قرآن و اطرد نه فقط مشکلات زمان صحابه تا روز قیامت، و ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفتروا حتی یردا علی الحوض، تا روز قیامت اینا جوابگو هستن، این مشکل نداره که چهار تا مشکل که زمان صحابه پیدا بشه. دقت فرمودید؟ این خلاصه. و پس تصویر مطلب که روشن شد، اون وقت من یک مطلبی رو بگم که بعد تتمه فردا. طبیعتاً اگر به شما بگم فلان حکم، حکمش چیه؟ مثلا اسیر خرما که جوشونده باشن، من با مثال میگه نمیدونیم، نمیدونیم این حال تصابی، ممکنه حرام بشه، ممکنه. اما میگه اگر اسیر عنبی رو جوشوندن نصفش رفت، جوشوندن، میگه با جوشوندن حرام میشه، روایت آمد مثلا حرام میشه اسیر عنبی. خیلی خب، حالا تا چقدر بجوشونن؟ مثلا این اسیر جوشوندن بعد روزن سرد شد، بعد رفت ازش تا ذهاب ثلثین شد، لکن ذهاب ثلثین با قلیان نشد. ببینید چی میگفت؟ میگفت این اسیر نبی تا جوشید حرام شد، حالا که حرام شد درست ذهاب ثلثین شده، با قلیان نشد، گوشه اتاقمون تا ذهاب ثلثین شد با قلیان نشد. این قبل از این حرام بود، قبل از ذهاب ثلثین، حالا حرامه، اسم شد استثناء. روشن؟ چرا؟ چون وقتی قبلا حرام بود، اگر شما بعد بخواید حساب بکنید دو حالت، حلال باشه حرام باشه، حرام ترجیح داره، حرام میشه 55%، 60%، اون میشه 40%، میشه 70%، میشه 30%، یعنی وجود حالت سابقه ترجیح میاره. روشن شد؟ این ترجیح چون بنا شد ترجیح تا آمد حجت بشه، مطلب تصور به کجا رسید؟ چون حالت سابقه خواهی نخواهی ترجیح میاره، به ترجیح هم که اینا عمل میکردن، مثل همون حد قصف براتون مثال زدن، لذا از اینجا زیر بناهای استصحاب ریخته شد، حجیت استصحاب. لذا این بحث آمد که یقین به حدوث شه یوجب و زن بالبقا، این زن مراد ترجیحه، نه زن اصطلاحی که ما الان میخونیم. این اول کار تا بقیه کار رو اینجا توضیح بدیم. و صلی الله علیه.